بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 86.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويدل عليه أيضا ظاهر غير واحد من الأخبار، منها صحيحة الفضيل بن يسار نبي عبد الله عليه السلام. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته برای این مسئله که قول اول قائل بود که میگفت مشهور معتقدن این خیار حیوان اختصاص به مشتری داره، طبیعتاً به این جمله من خوب دقت کنید، طبیعتاً اینایی که میگن اختصاص به مشتری دارد، اون فرضی مسلم حرفشونه که مشتری آخذ حیوان هم هست، یعنی مشتری مشتری حیوانه. دقت میکنید؟ نه اونجایی که مثلا تو معامله من خونه خریدم، پولش رو به عنوان مشتری دادم، ثمن رو به عنوان مشتری دادم، که بازم اونجا هم بگیم مشهور میگن چی؟ میگن مشتری خیار داره. طبیعتا فرضشون اینجا نیست، فرض اونجاییست که مبیع ما حیوانه، در مقابلش ما ثمنی دریافت کردیم، میخوام بگیم مشتری حیوان که آخذ حیوانه او خیار داره، این قدرش ظاهرا محل کلام نیست. خب اینجا ما یک دلیلمون اجماع بود که گفتیم ظاهر فرمایش دروست، از قنیه هم همین جور نقل شده که اجماع داریم. یک دلیلمون ادله عام بود که اون اضافه ترقا و جبل بی بود، اوفو به عقود بود، که اینا رو توضیح دادیم. دلیل دیگر ما دوستان 5 تا روایت خاص است در این زمینه. ایشون 5 تا روایت به عنوان روایات خاصه مطرح میکنه که اینها میگن خیار حیوان مال مشتریه، مال بایع نیست. یکی یکی این روایات رو با هم دیگه بخونیم، من توضیحاتی رو عرض کنم. اجازه به من بدید من همینجور متن رو یکی یکی بخونم، بعد توضیحات رو عرض کنم. منها صحیحة الفضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما شرط فی الحیوان. شرط اینجا یعنی چی؟
خیار.
صحیحه فضیل ابن یسار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت راوی میگه من گفتم به امام علیه السلام که مش شرط فی الحیوان، خیار در حیوان چجوریه؟ قال ببینید، 3 ایام للمشتری، 3 روز برای مشتری. خب این یک تیکه از روایت که به درد ما میخوره. قلتو و مش شرط فی غیر الحیوان، خیار در غیر حیوان چیه؟ قال البیعان بالخیار مالم یفترقا، این ناظر به خیار مجلس، فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. وقتی افتراق کردن دیگه خیاری عرض کنم خدمت شما بعد از رضایت وجود نداره. خوب دقت کنید عرضم رو. مرحوم شیخ انصاری 2 تا نکته اینجا میگه. یک، این که این روایت ظهور دارد با اون تیکه 3 ایام للمشتری، در این که خیار حیوان اختصاص داره به مشتری، چون گفت 3 ایام للمشتری. البته اینجا ممکنه یک کسی بگه آقا خوب درست گفت للمشتری، اما اثباتش نفی ما ادا نمیکنه. لقب هم که مفهوم نداره دیگه، گفت برای مشتری، نگفت برای بایع نیست، که گفت برای مشتری هست. اینجا بعضی از محشین گفتن ممکنه ما اینو اینجوری پاسخ بدیم که درست لقب مفهوم نداره، اما بعضی وقتا لقب در مقام تهدیده و این خودش یه قرینه است. میدونید بحث این که مثل مفهوم بس و مفهوم لقب، مفهوم عدد، اینا مفهوم دارد یا ندارد، اینا مال جاییست که قرینه وجود نداشته باشه. این خود این که امام علیه السلام در مقام تهدیده میخواد حدود رو، حد و مرزها رو مشخص کنه، این قرینه است. در واقع مفهوم تهدید رو ما چی میدونیم؟ حجت میدونیم. این خودش یه قرینه است و بر اساس این حجیت داره. این عرض کنم نکته اول. نکته دومی که ایشون بهش استناد میکنه، توی غیر حیوانه. نسبت به غیر حیوان دقت کنید، امام علیه السلام برای بعد از افتراق چی فرمودن؟ نسبت به غیر حیوان برای بعد از افتراق، حضرت به طور مطلق نفی خیار کردن از بایع و مشتری، گفتن نه بایع خیار داره نه مشتری خیار داره. و هر دو مورد، هم اولا هم ثانیا، هم اون ثلاثت ایام للمشتری، همین تیکه آخر شامل می شود صورتی را که مبیع چیز دیگری است غیر از حیوان، مثل اونجایی که دار مبیعه، ماشین مبیعه و امثال اینها، و ثمنمون حیوانه، اون را هم شامل میشه. لذا میدونه چرا این رو میگه؟ ایشون میخواد بگه هم با همین روایت قول دوم رد میشه، هم قول سوم. یادتون باشه جلسه گذشته عرض کردم قول دوم چیه؟ قول دوم که هم بایع خیار داره هم مشتری خیار داره. قول سوم میگه ما کار نداریم کی بایع کی مشتری، مهم اینه که کی آخذ حیوانه، اونی که حیوان رو میگیره. اگه مشتری او خیار داره، اگه بایع او خیار داره. ها، یه وقتای حیوان مبیع ثمن یه چیز دیگه است، یه وقتای نه مبیع یه چیز دیگه است، مثل دار، مثل ماشین و امثال اینها. بعد حیوان میشه چی؟ میشه ثمنش. حالا میخوام بگیم این ذیل روایت که میگه البیان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما، شامل اون صورتی که حیوان ثمن قرار گرفته نه مبیع میشود. لذا هم قول دوم رد میشه که میگه خیار برای بایع حیوانه، چون با اولا گفتیم گفت ثلاثت ایام للمشتری، و هم قول سوم که میگه خیار برای آخذ حیوانه، چه حیوان مبیع باشه چه حیوان ثمن باشه، اون هم رد میشه، چون با این تیکه دوم گفتیم شامل این مورد هم میشه. و لذا ببینید میگه و ظهورهو، این ظهورهو مبتدا یشمل، دو سطر بعد خبرش، و ظهورهو یعنی ظهور این روایت فی اختصاص الخیار بالمشتری، که چی فرمود؟ فرمود ثلاثت ایامن للمشتری. و اطلاق، اطلاق رو عطف به اختصاص من میکنم، ظهور این خبر در اختصاص خیار به مشتری و ظهورش در اطلاق نفی خیار برای اون دو در بیع غیر حیوان. ببینید در بیع غیر حیوان، اونجایی که غیر حیوان بیع میشود بعد الافتراق، که فرمود چی؟ فرمود فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. ها، این ظهور یشمل ما اذا کان الثمن و حیوانا، شامل می شود اون صورتی را که ثمن حیوان باشه. پس هم قول دوم رد شد با همین عبارت که بایع هم می گفت خیار داره، هم قول سوم که می گفت آخذ، آخذ حیوان، ولو اون آخذ حیوان کی باشه؟ عرض کنم خدمت شما بایع باشه یا مشتری، خلاصه فرق نمی کنه، تو هر دو شامل میشه، چون گفت بعد از افتراق دیگه خیاری وجود نداره. این روایت اول. روایت دوم و یتلو حافظ ظهور، پشت سر این روایت قبلی میاد در ظهور. وقتی میگه یتلو حافظ ظهور یعنی چی آقایون؟ یعنی ظهور این دومی از ظهور قبلی پایین تره، ظهور قبلی روشن تره. حالا میگم وجهش چیه، روایت رو بخونم اول. روایت علی ابن اسباد عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال الخيار فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری فان ذکر القید، این که فرمود ثلاثه ایام للمشتری، قید للمشتری، مع اطلاق الحکم، اگر حکم مطلق باشه هم برای مشتری باشه هم برای بایع باشه، ها، قبیحون. چرا پس امام للمشتری رو فرمود؟ الا لنکته جلیه، مگر یه نکته روشنی وجود داشته باشه برای ذکر قید، و اون نکته روشن در ما نحنفی وجود نداره، و لذا للمشتری در مقام تهدید است و میخواد بایع رو چکار کنه؟ خارج بکنه. درست شد؟ ذکر قید یعنی قید للمشتری. اگر این مع اطلاق الحکم، یعنی اگر حکم مطلق باشه، اگر حکم خیار مطلق باشه هم برای مشتری باشه هم برای بایع، خب ذکر قید میشه قبیح. مگر این نکته روشنی باشه که اون نکته روشن رو ما اینجا نداریم. خب این سوال رو هم پاسخ بدم، چرا روایت دوم رو دوستان تو ظهور میگه پشت سر روایت اولیه؟ ببینید دوستان، علت این که ایشون ظهور روایت دوم رو پایین تر میدونه اینه که روایت اول جواب امام در پاسخ به یک سوال بود، یعنی راوی یک سوال کرد گفت مش شرط و فل حیوان، بعد امام فرمودن ثلاثه و ایامن لل مشتری، مرحوم شهیدی میگه شاید به این دلیل، ایشون میگه روایت اول ازهره که در روایت اول جواب امام مسبوقه به سواله و وقتی امام در جواب یک سوال از خیار حیوان هم مدت رو ذکر میکنن هم من له الخیار رو ذکر میکنن، این ظاهرا وجهی ندارد مگر برای دفع توهم عموم خیار بر بایع. یعنی اینکه امام طرف سوال میکنه که مش شرط و فی غیر الحیوان، امام هم سه روز رو میگه، هم میگه مال مشتریه، میخواد بگه یه وقت فکر نکنی چهار روزه، یه وقت فکر نکنی دو روزه، یه وقت فکر نکنی برای غیر مشتری هم هست، نه ثلاثه و ایام للمشتری. اما تو روایت دوم طرف سوالی نکرده و امام پاسخ داده، عوض میخوام پاسخ دیگه نگیم بهش، امام ابتداعاً فرمودن الخیار فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری. خب این از کجا معلوم این للمشتری در مقام تهدید نیست؟ میگیم ممکنه واقعا این امکان وجود داره که امام که این للمشتری تو روایت دوم فرمودن، ممکنه که امام نظر مبارکشون این باشه که چون غالباً مشتری آخذ حیوان است، میگیم مال مشتری است. آخه معمولاً دوستان حیوان ثمن واقع نمیشه. الان شما تو بازار اونجاهایی که مبیع ما حیوان است بیشتره یا اونجاهایی که ثمن ما حیوانه؟ من سراغ ندارم تو عمرم یه بار حیوان رو ثمن چیزی قرار داده باشه کسی، حتی ندیدم به چشمم، با اینکه روستا هم خیلی رفت آمد کردیم. معمولا اونی که ثمن قرار میگیره حیوان نیست، چون غالبا نقده این عرض کنم ثمن قرار میگیره. لذا چه بسا امام از باب این که غلبه این است که من اخذ الحیوان، اون مشتریست رو این حساب فرمودن برای مشتری، اما تو اولی چون حضرت در مقام تهدید بودن میخواستن پاسخ سوال اون آقا رو بدن، رو این حساب شاید ایشون فرموده که اون روایت اول از هر از روایت دوم. بریم سراغ روایت سوم و چهارم و پنجم. و نحوها صحیحة الحلبی فی الفقیه، مانند همین روایت دوم از صحیح حلبی در من لا یحضره الفقیه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الحیوان کلهی، این کلهی یعنی تمام اقسام حیوان، شرط ثلاثة ایام للمشتری، یعنی خیار سه روز برای مشتری. و صحیحه ابن رعاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال الشرط فی الحیوانات ثلاثه ایام لل مشتری. این دیگه والا این دوتا هم مثل اون روایت دومه دیگه، تفاوتی نمیکنه. و از هر من الکل، اونی که از همه این چهارتا ظاهرتره، یعنی حتی از اولی هم ظهورش بیشتره اینه. حالا شما فکر کنید ببینید چرا. صحیحه تو ابن رعاب المحکیه عن قرب الاسناد قال سألت ابو عبد الله علیه السلام ان رجل اشترى جاریتن، یک کسی جاریه رو میخره، لمن الخیار، کی خیار داره؟ للمشتری او للبایه او لهما کلیهما، کدومشون خیار داره؟ قال الخیار لمن اشترى بله بله، نظرت ثلاثه ایام فاذا مضت ثلاثه ایام فقد وجب الشراء. عرض کنم خدمت شما افتاده تایجی دارم عرض کنم خدمت شما ببینید این نظرت ثلاثه ایام یعنی نظره، یعنی انتظار دیگه، انتظار سه روز. طرف سوال میکنه که وقتی یه کسی جاریه ای رو میخره کی خیار داره، مشتری یا بایه یا هر دو؟ امام میفرمایند که خیار برای کسی است که خریده، انتظار سه روز این خیار داره. فاذا مضت ثلاثه ایام فقد وجب الشراء، اگر سه روز صبر کرد اون وقتی بعد شراء لازم میشه و واجب میشه. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. از شما سوال میکنم چرا روایت سومی رو ایشون میگه که از هر از کله؟ آباری کلا، چون همه فروز بیان شده. آقا ببینید، تو قبل یا ما هی زور میزدیم که این للمشتری رو بگیم در مقام تهدیده، میخواد للبایر رو خارج کنه، لکلیه ما رو خارج کنه. اما اینجا دیگه طرف سائل تو سوال خودش میگه مال مشتریه، مال بایه، مال هر دوه. ما میفهمم مال مشتریه. خب اینه که خیلی روشنه، اگر نگیم صریحه، خیلی عرض کنم ظاهره که عرض کنم این خیار مال مشتری هست اما مال بایع نیست، مال عرض کنم کلیه ما نیست. این 5 تا روایت برای تأیید قول اول، البته روایت خاصه. ببینید یه بار دیگه عرض میکنم، توی دلیل عرض کنم قول اول که میگفتیم مال مشتریه، یک دلیلمون اجماع بود، یک دلیلمون اون عمومات بود، عمومات از افترقا و جبل به یا اوفو بل اقود که جلسه گذشته بیان کردیم. یک دلیلمون هم این 5 تا روایت خاصه بود، تمام شد. حالا میخوایم بریم سراغ قول دوم. قول دوم چیه؟ ببینید مرحوم سید مرتضی و ابن طاووس، این دو بزرگوار معتقدند که علاوه بر مشتری بایع هم خیار حیوان دارد. یعنی در واقع معامله حیوان است که خیار داره، هر دو طرف هم خیار دارن، هم بایع هم مشتری. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم بایع هم باید آخذ حیوان باشه ها، نه نه، من حیوان رو فروختم به این آقا، مشتری حیوان رو گرفته، هم من 3 روز خیار دارم هم او 3 روز خیار داره. ها، اینجا یک دلیلی که مطرحه این است که سید مرتضی ادعای اجماع کرده. خود این اجماع منقول میتونه یک دلیل، به عنوان یک دلیل به حساب بیاد. اما جدای از این اجماع، جدای از این اجماع، یه دلیلمون استصحاب جواز عقد بعد از خیار مجلس است. یعنی میگیم وقتی که حیوانی خرید و فروش میشه، مثل معاملات دیگه، خیار حیوان که عذر میخوام، خیار مجلس که سر جای خودش هست. خب خیار مجلس رو بایع داره، خیار مجلس رو مشتری هم داره. الان ما شک میکنیم بعد از افتراق، شک میکنیم که آیا خیار هنوز باقی، ولو میدانیم اون خیار مجلس از بین رفته ها، اما در کنارش خیار حیوان وجود داشت و الان خیار برای آقا مطلق خیار باقی است برای بایع، برای مشتری. استصحاب کلی میکنیم. دیروز یادتون باشه میگفتیم جلسه گذشته که این استصحاب کلیه که میدانیم در فرد متیقن الوجود خیار وجود پیدا کرد. این فرد متیقن الوجود متیقن العدم هم شد، یعنی با افتراق قطعا از بین رفته، اما نمیدونیم با افتراق یا قبل از افتراق خیار دیگری وجود داشت که هنوز اون خیار باقی باشد، مطلق خیار باقی باشه یا نه. این آقا میگه ما استصحابه، عرض کنم خدمت شما، جواز عقد میکنیم از هر دو طرف، هم برای بایع هم برای مشتری. اینم یک دلیل. دلیل دیگر صحیحه محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام. ببینید تو صحیح محمد ابن مسلم داره المتبایعان بالخیار 3 ایام فی الحیوان، نگو المشتری بالخیار 3 ایام فی الحیوان، المتبایعان بالخیار 3 ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک من بیعن حتی یفترقا، در غیر حیوانم تا وقتی که افتراق حاصل کنن خیار دارن. تو حیوان بایع و مشتری 3 روز دارن، تو غیر اونم تا زمان افتراق. خب طبیعتا دوستان، اگر ما بخوایم حرف سید مرتضی و حرف ابن طاووس رو به کرسی بنشانیم، باید اون ادله قول اول رو یه جوری بگو جواب بدیم دیگه. تا جواب ندیم این قول به کرسی نمیشینه. از اینجا شروع میکنه ایشون به جواب دادن اون ادله قول اول. یکی از ادله قول اول ادله عام بود، اوفو بالعقود یا اذا افترقا وجب البیع. ایشون میفرماید با وجود این صحیحه محمد ابن مسلم که گفت المتبایعان بالخیار 3 ایام فی الحیوان، با این اون عمومات لزوم تخصیص میخوره. حالا عمومات لزوم 2 جور بود دیگه، بعضیش مثل اوفو بالعقود عمومات لزوم بود مطلقا، ها، کار به افتراق نداشت. هر معامله‌ای میگفت چیه، هر عقدی میگفت چیه، میگفت باید وفا بشه، لازمه. کار به قبل از افتراق و بعد افتراق هم نداشت. اما بعضیاش عمومات بود، اما عمومات بعد الافتراق بود. میگفت از افترقا و جبل بی، یعنی عام بودنش برای بعد از زمان افتراق بود. ها علی ای حاله، برای بعد از زمان افتراق تا زمان سه روز کامل ما این عمومات رو داریم، اما این روایت محمد ابن مسلم اونو تخصیص میزنه، میگه اون عمومات مال بعد از سه روزه و تو حیوان، تو معامله حیوان مال بعد از سه روزه. تو سه روز المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان. ممکنه یه کسی بگه که خب ما صحیحه ابن رعاب رو هم داشتیم دیگه، این صحیحه ابن رعاب، این روایت پنج. آقایون این پنج تا روایت که امروز اول جلسه خوندیم شماره بزنید. صحیحه فضیل یک، ها، علی ابن اسباد دو، حلبی سه، ابن رعاب چهار، ابن رعاب محکی از قربل اسناد میشه پنج. دقت میکنید؟ مرادمون الان مقایسه روایت محمد ابن مسلم با روایت شماره پنج ابن رعابی که از قربل اسناد در واقع نقل شده. ایشون میفرماید که ما اگر بخوایم نسبت به روایت پنج این روایت محمد ابن مسلم رو بسنجیم، عرض میکنیم که صحیحه محمد ابن مسلم از حیث سندی، از حیث سندی ارجح هست از صحیحه ابن رعاب. یعنی وقتی تعارض، آخه تعارضه دیگه، اون روایت میگه چی؟ سوال میکنه للمشتری او للبایع او لهما، حضرت میفرمان الخیار لمن اشترا، یعنی فقط مشتری نبایع. اما اینجا میگه المتبایعان بالخیار. تو تعارض اگر هر دو طرف صحیحه بودن ما باید چه کار کنیم؟ باید بریم سراغ اونی که ارجح سندنه. ایشون میفرماد بین این دوتا اونی که ارجح سندن روایت محمد ابن مسلم. میگیم چرا روایت محمد ابن مسلم ارجح سندن؟ ایشون میفرماد علتش این است که امثال محمد ابن مسلم، زراره و امثال اینها، اینا از فقها هستن، فقیهن. وقتی فقیه یک روایتی رو نقل میکنه فرق میکنه با یک کسی که صرفا راویست. الان یه آدم بی سواد میره پای منبر یه آقا میشینه یه مسئله فقهی رو میگه، اون مسئله فقهی رو میاره برای من و شما نقل میکنه. خب این فرق میکنه با یه فقیهی که یک مسئله شنیده برای من و شما نقل میکنه. مرجع تقلید روی منبر یه حرفی رو زد، یه فتوایی رو ذکر کرد. یه وقت هست یه طلبه‌ای که فقاهت داره، فقه میفهمه، میاد نقل میکنه. یه وقت هست یه بقال سر کوچه میاد نقل میکنه، ولو این آقای بقال سر کوچه پای منبرم زیاد نشسته باشه، اما بالاخره فقیه معمولا ادق، دقت بیشتری داره، معمولا توجه بیشتری داره به زوایای بحث. لذا ابن رعاب که مثل محمد ابن مسلم فقاهت نداشته روایتش کنار میره، چون راوی این افقهه. بله ببینید، دقت بکنید، این عرض ما مال فرض تعارضه، و الا اگر روایت محمد ابن مسلم نبود ما روایت ابن رعاب رو میپذیرفتیم. تو فرض تعارض تو با تعادل تراجی خوندید دیگه، به بحث سندی که میرسه میگه ببینید کدوم عدله، ببینید کدوم افقهه. اون افقهیت رو اونجا برای چی آوردیم؟ برای همینجا آوردیم. علا ای حاله، اگر ما افقهیت رو توی دو روایت متعارض ترجیح سندی قرار دادیم که آقایون قرار دادن، که ایشون هم اینجا همین حرف رو میزنه، حالا ای حال ایشون میفرماد این روایت مقدمه. ضمن این که یه نکته دیگه هم هست، و اون نکته این است که روایت محمد ابن مسلم در کتب اربعه نقل شده، تو کافی اومده، تو ملای حضور اومده، تو تهذیب اومده، تو استبصار اومده، اما قربل اسناد که این روایت ابن رعاب رو نقل کرده و تو کتب اربعه این روایت نیست. کتاب قربل اسناد رو بسیاری از علما بهش التفاتی ندارن. بعیدم هست که یه کسی بگه علما نسبت به قربل اسناد غفلت داشتن که بهش التفات ندارن. یه وقت هست از باب غفلت یه کسی التفات نداره، یه وقت هست نه، غفلت هم نداشته، مراجعه هم داشته، در این حال التفات نداره. دقت میکنین؟ خب اینجا بالاخره اون کتاب، اون روایت که تو کتب اربعه شیعه نقل شده میچربه نسبت به اون روایتی که در قرب الاسناد ذکر شد. و اما اون روایات دیگر، ببینید مثل روایت عرض کنم خدمت شما 1، 3، و 4، اینا از حیث سند با روایت محمد بن مسلم یه جورای مساوی هستن. میدونید چرا؟ چون اون روایت 1 عرض کنم خدمت شما، 3 و 4، اینا هم تو کتب اربعه نقل شدن، هم تو کتب اربعه نقل شدن، هم برخیشون فقیه هم مثل حلبی. اون روایت عرض کنم سیه حلبی روایت 3، خب اینشون هم از فقه هاست. لذا ما اگر بخوایم روایت محمد ابن مسلم رو با اون روایاتی که هم تو کتب اربعه اومده هم راویش فقیه مقایسه بکنیم، اینا به حسب ظاهر مساوی هن. دقت میکنید؟ اما شیخ میفرماید انصاف این است که اون روایاتی که میفرمود خیار حیوان مال مشتری است، از حیث ظهور به مرتبه منطوق این روایت نمیرسه. ببینید ما تو روایت محمد ابن مسلم خیار حیوان رو برای بایه به منطوق اثبات میکردیم یا به مفهوم. المتبایعان بالخیار ثلاثة ایام فی الحیوان. اما اونجا که میگفتیم مشتری نسبت به بایه چیکار میکردیم؟ میخواستیم از مفهومش استفاده کنیم، ردش بکنیم، که تو اون مفهوم هم یک کسی انقرض کرد که آقا لقب مفهوم نداره، ما گفتیم قرینه وجود داره. علی ای حال ایشون میفرماید این روایات قبلی در ظهور به مرتبه منطوق صحیحه نمیرسه. علت هم این است که واقعا اون روایات رو ما میتونیم حمل بکنیم بر این که امام که فرمودن ثلاثة ایام للمشتری از باب غلبه گفتن، چون غالبا حیوان به دست مشتری میرسد، از این باب عرض کنم خدمت شما اون نیاز به اعمال خیار پیدا میکنه. چون معمولا دوستان تو معامله حیوان معمولا بایه پشیمون نمیشه، اونی که پشیمون میشه معمولا مشتری حیوانه که آخذ حیوانه. چرا؟ چون حیوان رو میگیره میبره، عرض کنم میبینه این حیوان مثلا غذا نمیخوره، میبینه این حیوان مثلا مشکلی داره، یه مشکل هم لازم نیست عیب باشه حتما که بس خیار عیب بیاد ها، نه مشکل شخصی داره باش، میبینه مثلا با این مچ نمیشه، این اسب هست اما اسبی نیست که به این درستابی سواری بده، این عیبی نیست که بخواد خیار حیوان ایجاد بکنه. علی ای حال این که امام فرمودن برای مشتری، چه بسا از این باب است که امام علیه السلام میخواستن بگن این مشتریه که معمولا به خیار حیوان احتیاج پیدا میکنه، این معناش نیست که باید خیار حیوان ندارد، نه. لذا قابلیت جمع از حیث محتوایی جدای از بحث سندی داره. البته ممکنه فقط یک کسی اینجا یه حرفی بزنه بگه بالاخره این یه دونه روایت، اون چند تا روایت. ایشون میفرماد اگر ما تونستیم از حیث ظهور و محتوا یکی رو مقدم کنیم بر دیگری، دیگه کثرت و قلت اثری نداره. یعنی اگر یه جا یه روایت داشتیم، طرف مقابلش 2 تا 3 تا 5 تا روایت داشتیم، اما محتوای این روایت نسبت به محتوای اون روایت مقدم بود، مثل اینکه 5 تا عام داشته باشید، 5 تا روایت داشته، همه بگن اکرم العلماء، اکرم العلماء، اکرم العلماء، اکرم العلماء، این یکی بگه لا تکرم العالم الفاسق، خب این روایت خاص بر اون عام چیه؟ مقدمه که تخصیص میزنه. حالا ولو اون روایت عام چی باشه؟ 5 تا باشه، خاص از هر است عام رو تخصیص میزنه، ولو خاص یه روایت باشه عام 5 تا روایت باشه. باری کلا یعنی میخوام بگیم ظهور روایت مقدم است بر کثرتش.
نه،
یه وقتایی کثرت سبب ظهور محتوا نیست، یعنی محتوا رو ظهور بهش نمیده، ظهور محتوا یکیه، اما چون متعدد نقل شده اطمینان بیشتری میکنه. اما این اطمینان، اطمینان به صدوره، نه اطمینان به مراد، اطمینان به صدوره. باریکل. لذا ظهور محتوایی نسبت به اون کثرت که ظهور در محتوایی ایجاد نمیکنه برای ما، چی ایجاد میکنه برای ما؟ اطمینان به صدور ایجاد میکنه، مقدمه. نگاه کنید و عن سیدنا المرتضی و ابن طاووس، از عرض کنم سید مرتضی و ابن طاووس نقل شده ثبوت و حول البایعه عیزن، یعنی خیار ایوان رو بایع هم دارد، این عیزن یعنی علاوه بر مشتری بایع هم خیار ایوان داره. و حکیه عن الانتصار دعوه الاجماع علیه، حکایت شده از انتصار مرحوم سید مرتضی، ادعای اجماع بر این ثبوت للوایه، لأصالت جواز العبد من الطرفین بعد ثبوت خیار المجلس. این اصل یعنی چی؟ استصحاب. یعنی تا قبل از افتراق که بی جائز بود ها، ولو به خاطر خیار مجلس. ما این جواز عقد رو من الطرفین که هم بایه جواز عقد داشت هم مشتری جواز عقد داشت، بعد از ثبوت خیار حیوان چکار میکنیم؟ استصحابش میکنیم. نگید آقا خیار مجلس به افتراق، بگو قطعی العدمه. درست قطعی العدمه به عنوان خیار مجلس، اما احتمال این که اصل خیار، اون کلی خیار، کلی جواز عقد باقی مونده باشه ولو در ضمن یک فرد دیگر به استصحاب کلی قسم ثالث وجود داره دیگه، لذا استصحاب میکنیم اگر اون استصحاب کلی قسم ثالث رو پذیرفتیم که ایشون میپذیره. ولی صحیحت محمد ابن مسلم المتبایعان بالخیار ثلاثة ایام فی الحیوان، متبایعان خیار دارن سه روز در حیوان، و فی ما سوا ذلک من بیع حتی یفترقا، در غیر فی ما سوا ذلک، یعنی فی ما سوا بیع حیوان، در غیر بیع حیوان هم از بیعها خیار وجود داره حتی یفترقا. و به ها از این و به ها دوستان ایشون میره سراغ این که جواب بده به کی؟ به قول اول، اون ادله قول اول. میگه با همین روایت محمد ابن مسلم، سید محمد ابن مسلم، تخصص عمومات اللزوم مطلقا او بعد الافتراء، تخصیص زده میشود، تخصص عمومات اللزوم، عمومات اللزوم تخصیص زده میشود، یعنی اون دو دلیل عامی که آخر جلسه گذشته عرض کردیم، از افتراقا و جبل بی اوفو بالعقود. حالا عمومات لزوم یا مطلقا مثل اوفو بالعقود، یا بعد الافتراق مثل اون از افتراقا، بگو وجب البیع اول صفحه 86. وهیه یعنی این صحیحه محمد ابن مسلم، ارجح به حسب سند. چرا دوستان میره سراغ ترجیح سندی؟ چون فرض تعارض بین این روایت و روایت پنجم اون پنج تا روایت خاص، میخواد این رو در واقع، چون اونم صحیحه بود اینم صحیحه، خب اون یکی میگه فقط مال مشتری است، نبایه، این نبایه و نکلیه ما دیگه از روایت پنجم که در میاد که ها، لذا اینم میگه نه هر دو متبایعان هر دو خیار دارن، لذا تعارضه، تعارض رو باید بریم سراغ ترجیح سندیش. و لذا میگه وحیه ارجح به حسب سند من صحیحت ابن رعاب المحکیان قرب الاسناد، یعنی روایت شماره 5. و قد سره به ترجیح روایت مثل محمد ابن مسلم و زراره و از رابه ما علا غیره من الثقات، تصریح کردن آقایون علما. این وقت سرهو وجه دوستان رجحان سندی ها، چرا رجحان سندی داره؟ ایشون میگه چون آقایون تصریح کردن به ترجیح روایت امثال محمد ابن مسلم و زراره و امثال اینها، از راب یعنی امثال، بر غیر اینها از ثقات، چون محمد ابن مسلم زراره اینا فقیه بودن، اما ثقات دیگه خب خیلی هاشون فقیه نبودن، ابن رعاب هم انگار فقاهت نداشته مثل محمد ابن مسلم، لذا روایت محمد ابن مسلم مقدمه. مضافاً ضمن این که الا ورودها فی الکتب الاربعه، وارد شده صحیحه محمد ابن مسلم در کتب اربعه المرجحه الا مثل قرب الاسناد، که این کتب اربعه ترجیح داده شدن بر مثل قرب الاسناد. من الکتب التي لم يلتفت الیها اکثر اصحابنا، از اون کتبی که التفات ندارن به اون کتب اکثر اصحاب ما، مع بعد قفلتهم عنها او ان مراجعتها. این مع بعد دوستان دخل مقدره، انگار یک کسی میگه خب شاید این آقایون قرب الاسناد رو اصلا بهش مراجعه نداشتن، التفات نداشتن بهش، لذا بهش یعنی بزرگ نداشتنش، چون مراجعه نکردن، چون قفلت داشتن، این رو بهش التفات نکردن. ایشون میگه نه، بعیده، مع بعد یعنی بعید بودن قفلت علما از این کتاب قرب الاسناد، یا قفلت اینها از مراجعه به قرب الاسناد، یعنی خود قرب الاسناد رو میشناختن اما چون مراجعه نکردن بهش التفات نکردن. ایشون میگه اینا بعیده، فقهایی عرض کنم، فقهای بزرگی مثل اون فقهایی که ما میشناسیم، اینا بعیده قفلت بکنن یا مراجعه نداشته باشن. و اما صحاح الاخر، حالا روایت پنجم رو که بگذاریم کنار، اون چهار تا روایت خاصه دیگر چی؟ میگه اون صحاح دیگر المکافعت و سندن لصحیحت ابن مسلم، که بعضیاش مکافع و مساوی بودن از حیث سند با صحیح ابن مسلم. دوستان بزرگوار همش هم مکافع نبودن ها، مثلا روایت چهارون باز اونم صحیح ابن رعاب بود دیگه، گرچه اون از قرب الاسناد دیگه نقل نشده بود، اما بالاخره ابن رعاب فقیه نیست دیگه، دقت میکنید؟ اما بعضیش مثل صحیح حلبی، که حلبی هم فقیه هم صحیح هست، هم تو کتب اربعه نقل شده مثلا، ایشون میفرماید اما صحاح الاخر المكافأة سندا لصحيحة ابن مسلم فالانصاف ان دلالتها بالمفهوم لا تبلغ في الظهور مرتبة منطوق الصحيحة، دلالت به مفهوم اونها نمیتونه در ظهور به مرتبه منطوق صحیحه برسه. روایت پنجم یه جورایی منطوق بود یا مفهوم بود؟ پنجم منطوق بود، اول اون از میدون به در کرد تا بتونه نسبت به چهار تای دیگه بگه چی؟ بگه اون دیگه منطوق نیست، مفهومه. میگه دلالت اونها به مفهوم نمیرسد در ظهور به مرتبه منطوق صحیحه. فیمکن حملها، ممکن ما حمل بکنیم اون چهار تا روایت رو، علا بیان الفرد شدید الحاجه، یعنی بین بایع و مشتری، اونی که معمولا احتیاج داره به اعمال خیار مشتریه، امامم اون رو نام بردن. و الا اگر از امام میپرسیدید که آیا بایعم خیار داره، امام میفهمیدن اونم خیار داره، اما معمولا بایع احتیاج به اعمال خیار نداره. حملش بکنیم بر بیان فرد شدید الحاجه، لان الغالب فی المعامله خصوصا معاملت الحیوان، غالب در معاملات به خصوص معامله حیوان، کون و ارادت الفسق فی طرف المشتری، معمولا مشتری اراده فسق پیدا میکنه، لاطلاعه علی خفایا الحیوان، چون اون خفایای حیوان رو تو این سه روز متوجه میشه. خب یه کسی ممکنه بگه خب قبول، شما بگید ظهور روایت عرض کنم خدمت شما محمد ابن مسلم نسبت به اون چهار تا بیشتره، آه چون منطوق اونا مفهومن، این قبول، اما از اون طرف اونا چهار تا، این یکیه. میگه ولا ریب ان الازهریه فی الدلاله، یعنی ازهریت دلالی، نه ازهریت از حیث صدور و کثرت، از هریت در دلالت، مقدمتون فی باب ترجیح علل اکثریه. این که اونا چارتان، اون فقط چارتا بودنش صدورش رو نزدیکتر میکنه، یعنی احتمال صدورش رو به 100% نزدیکتر میکنه. یه روایت بود میگفتیم 70%، حالا که چارتا روایتی میگیم 90% صادر شده، اما مضمون و محتواشو که دیگه بالا نمیبره که اون اکثر بودنش. اما تو روایت محمد ابن مسلم دلالتش از هره، ولذا این مقدمه. و اما ما ذکر فی تأویل صحیحت، دیگه توضیح داره، سوال دارید بپرسید. طرز من صدا رو نمی فهمم، پنجره رو می‌بندید شما؟ ببخشید، فکر کنم پنجره رو بستید اونم رفت. یه بار دیگه سوالتون رو بفرمایید.
غلبه‌ای که گفتن در مورد مشتری هست، نگاه امروزی شاید غلبه باشه، در زمان معصوم هم اون غلبه وجود داشته که معامله می‌کردن، حیوان میتونسته مبی باشه، میتونسته سمن باشه. الان خب هر دو طرف به یه سمن
امام دیگه، همون موقع هم نقده این وجود داشته،
وجود داشته، ولی اگه این قلبه هم اونجوری وجود داشته.
آره. چون نقده این وجود، ببینید یه وقت هست یه جایی اصلا نقده اینی وجود نداره، معامله عمدتا کالا به کالا هست، اونجا ممکنه شما بگید خب چه قلبی، این کالاتون هم کالاست. اما اگر نقد این وجود داره، حتی در زمان معصوم 90-95% معاملات با نقد این بوده، همون موقع چون درهم و دینار واقعا وجود داشته. بله، توی صدر خلقت حضرت آدم علیه السلام، اون موقعی که هیچ حکومتی هیچ چیزی نبوده، اونجا ممکنه یک کسی بگم در زمان معصومین آره به نظرم میشه این ادعا رو کرد که اون موقع این غلبه واقعا وجود داشته.
حیوان شامل جایی
بله 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 اون هم حیوان هم دیگه، ما هم حیوان هم دیگه. انسان حیوان ناطقه. بله این حیوان عمه، میخونیم این بعدا بحث عمه هم میاد، همسه یه سه چهار خطی بیشتر بحث نداریم. عرض کنم خدمت شما، ببینید یه چند تا نکته از این قول دوم باقی مونده. برخی گفتن صحیحه ابن مسلم قابل تعویله، یعنی ما میتوانیم صحیحه ابن مسلم رو جوری تعویل ببریم که با اون پنج تا روایتمون جور در بیاد، یعنی بشه همون قول اول. چجوری تعویل ببریم؟ ایشون میگه بعضی ها اینجوری گفتن، گفتن صحیحه ابن مسلم که میگه المتبایعان بالخیار ثلاثة ایام، معناش این است که خیار مشتری علل بایع سه روزه، یعنی خیاری که بین این دوتا سه روزه، اما خیاری که بین این دوتاست الزاماً ملازم نیست با این که هم بایع خیار داره هم مشتری، نه خیار بین این دوتا سه روزه. حالا خیار مال کیه؟ مال مشتری علل بایع. ایشون فقط با این ففی غایت سقوط ردش میکنه، میگه خیلی بعیده. انصافا وقتی ما میگیم المتبایعان بالخیار، ظاهرش این است که هم بایع خیار داره هم مشتری خیار داره. خب تو جای دیگه شما همینجور معنا میکنید؟ البیعان بالخیار چه کارش میکنید؟ البیعان بالخیار رو چجوری معنا، اونجا همینجور معنا میکنید؟ میگه خیار مشتری علل بایع. این خیلی بعیده. نکته بعدی اون شهرت محققه و اجماع محکیه است. نسبت به شهرت محققه، چون آخه ما قول اول مشهور قائلا، قول دوم ابن طاووس و سید مرتضی عرض کنم معتقدن. ایشون میفرماید اون شهرت رو چه کارش کنیم؟ ایشون میفرماید شهرت محقق نمیتونه حجت باشه علیه سید مرتضی، یعنی در واقع شهرت نمیتونه جابر ضعفی باشد که اون روایات داره. آخه ممکنه یک کسی بگه اون روایاتی که ما تو قول اول آوردیم اگر ضعفی هم داره، مثلا روایت پنجم از قرب الاسناد نقل شده ها، این ضعفش با همراهی مشهور با این قول اول جبران میشه. ایشون میفرماد خب این شهرت در زمان، حالا من عرض میکنم این رو، ایشون به یه بیان مبهمی ذکر میکنه، این شهرت در زمان سید مرتضی نبوده تا علیه ایشون بشه. که ببینید یه وقت هست در زمان خود سید مرتضی یا قبلش این شهرت بوده، خب میگید این علیه سید مرتضی است، اما سید مرتضی وقتی این قائل قول دوم بود که اون شهرت اصلا وجود نداشت، و چه بسا همین که در زمان سید مرتضی این شهرت وجود نداشته باشه، نداشته، ما نمیتونیم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم و بگیم شهرت جابر ضعف اون سند است و بر قول سید مرتضی مقدمه. حتی جدای از بحث زمانی، اساس شهرت محقق نمیتونه به طور کلی حجت باشه در ما نحن فی. چرا؟ چون شهرت دقت کنید، اگر مستند مشهور معلوم باشه و احتمال وجود مرجحی که قول مشهور داره ما ندیم، یعنی وجود نداشته باشه، خب اینجا دیگه ملاک مستند مشهوره نه حرف مشهور. یعنی مستند سید مرتضی رو ما باید بگذاریم کنار مستند مشهور و این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، چون مثل اجماع مدرکی میمونه که میگن اجماع مدرکی حجت نیست، اون مدرکش معلومه. حالا شهرت هم اگر مدرکش معلومه، خود مدرک رو ما باید ببینیم، خصوصا جایی که احتمال وجود مرجحی که مشهور اون رو ذکر نکرده باشن ما نمیدیم، یعنی احتمال نمیدیم اینا یه چیزی دستشون بوده که به ما نرسیده، یه نکته‌ای رو میدونستن که به ما نرسیده. خب طبیعتا اینجا باید خود مستندها رو با هم ببینیم. اجماعی هم که اول بحث قول اول دوستان از قنیه و ظاهر دروس نقل کردیم، چون قول اول اجماع محکی هم داشت دیگه، ایشون میگه خب این اجماع هم که معارض است با اجماع سید مرتضی. خب سید مرتضی هم از این ور ادعای اجماع کرده بود، خب وقتی هر دو قول ادعای اجماع برش هست، اجماع منقول داره که هیچ کدوم نمیتونه حجت باشه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ایشون میفرماید با جواب دادن به ادله قول اول و ترجیح ادله قول دوم، طبیعتا قول دوم یه جورایی مقدم میشه. شاید به همین دلیل که مسالک قول سید رو تقویت کرده، مرحوم فیض کاشانی هم در مفاتیح و شرایع تبعیت کرده از شهید ثانی، شهید اول هم در غایت المراد مشکوک شده، توقف کرده. خلاصه اینا نشانه این است که قول دوم یه ترجیحاتی داره. همه اینا ریشون میگه بعد با یه لکن الانصاف میزند اسلامی. نهایتا ایشون میفرماید انصاف اینه که قول اول قابل رد کردن نیست، قول اول مناسب تره. چرا؟ ببینید ایشون میفرماید که اخبار مشهور، یعنی اون 5 تا روایت، من حیث المجموع ظهورش پایین تر از صحیح محمد ابن مسلم نیست. خوب دقت کنید، اینجا یک مبنایی از شیخ انگار کشف میشه که این مبنا رو امروزی ها، اونایی که تراکم زنونیان، خیلی روش تأکید میکنن. ببینید گاهی یه قولی 10 دلیل داره، خب تک تک دلیل ها رو وقتی نگاه میکنی، یعنی دست رو میذاری رو اون نقطه دیگه، این دلیل رو نگاه میکنی گیر داره، دست رو میذاری رو این نقطه دومی رو نگاه میکنی گیر داره، سومی رو نگاه میکنی گیر داره، چهارمی رو، هر کدومش یه گیری داره. یعنی به تک تک نگاه میکنی یا در مقابل دلیل قول مقابلا نمیتونه تک تک مقاومت کنه، اما کنار هم دیگه که میگذاری احساس میکنی این 10 بر اون یه دونه میچربه، ولی اون یه دونه تک تک اینا رو حریف بود، اما این 10 با هم دیگه که نگاه میکنه احساس میکنی این یه همچی حسی آدم پیدا میکنه وقتی این عبارت مرحوم شیخ انصاری رو میخونه. معلوم میشه این تراکم و زنون یکی از مبانیه مافز ضمیر مرحوم شیخ در اینجا بوده. ضمن این که دوستان روایات قول مشهور، اون روایات شهرت رواییه داره، شهرت رواییه داره، یعنی خیلی هاش توی کتب روایی و مجامع روایی ذکر شده. حالا به اون روایت پنجم نگاه نکنید که در قرب الاسناد فقط بود، اما شهرت رواییه داره، لذا باعث قوت مضمونشه. حتی دوستان خود محمد ابن مسلم که این روایت المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان رو نقل کرده ها، یه جای دیگه روایتی رو نقل کرد، خود محمد ابن مسلم که مطابق قول مشهوره، خود محمد ابن مسلم که این روایت رو آورده. خب اگر واقعا محمد ابن مسلم این روایت رو هم نقل کرده، اینا نشانه این است که قول دوم ضعیفه. لذا ایشون میفرماد شکی نیست، این دیده محکم میگه که قول دوم ضعیف. نگاه کنید، اما ما ذکره فی تعویل صحیحت ابن مسلم من ان خیار الحیوان للمشتری علی البائع فکان بین المجموع ففی غایت السقوط، اون چه ذکر شد در تعویل، ذکر شده در تعویل صحیح ابن مسلم که چی گفتن تعویلش رو، من ان خیار الحیوان للمشتری علی البائع فکان بین المجموع، انگار مخواد بگه متبایعان بالخیار یعنی این خیار بین این دوتاست، اما بین این دوتاست یعنی مال مشتری علی البائع. ایشون میفرماید این تعویل، این ما ذکره فی تعویل صحیحه ففی غایت السقوط، چون خلاف ظاهر واقعا. و اما شهرت المحققه، شهرت محقق قول اول چه کار میکنی؟ میگه فلا تسیر حجتا علی السید، این نمیتونه حجت بر علیه سید باشه. چرا؟ چون این شهرت در زمان سید که نبوده که، بل مطلقا، مطلقا رو عد کنید به علی السید، یعنی فلا تسیر حجتا مطلقا. چرا لا تسیر حجتا مطلقا؟ بعد العلم به مستند المشهور و عدم احتمال وجود مرجح لم یذکروه، بعد از اینکه ما علم داریم مستند مشهور چی، میدونیم دلیلشون چی، احتمال وجود مرجحی هم که اینا ذکر نکرده باشن، یعنی خودشون داشته باشن برای ما ذکر نکرده باشن، وجود نداره. و اجماع الغنیه، این که غنیه طبق قول اول اجماع نقل کرد، لو سلم رجوعه الى اختصاص الخيار بالمشتری، اگر ما معتقد باشیم قبول بکنیم که این اجماع برمیگرده به اختصاص خیار به مشتری، لا مجرد ثبوت هیله. آخه یه وقت هست میگیم اجماع بر این است که مشتری خیار حیوان دارد، یه وقت هست میگیم اجماع بر این است که فقط مشتری خیار حیوان دارد. ایشون میگه اگر اجماع برگرده به اختصاص، نه صرف ثبوت خیار حیوان برای مشتری، اگه اینو معلوم میشه تو این تشکیک داره شیخ، اگر اینجور باشه معارض، این معارض است با اجماع انتصار از صریح فی ثبوت هیل البایه. ولعله لذا یعنی چون دلیل سید مرتضی مقدم شد و ما ادله قول اول و قول مشهور رو رد کردیم، قوا فی المسالک قول السید مع قطع نظر عن الشهره، ایشون گفته با قطع نظر از شهرت قول سید مقدمه، بل الاتفاق، اتفاق رو عطف به شهرت کنید، یعنی مع قطع نظر عن الاتفاق علا خلافه قید چی آقایون؟ شهرت و اتفاق، یعنی با قطع نظر از شهرت و اتفاق بر خلافش ما قول سید رو مقدم میکنیم. شهید ثانی اینجوری فرموده و تبعه علا ذلک، تبعیت کرده از مرحوم شهید ثانی، عرض کنم خدمت شما بر همین تقویت قول سید، علا ذلک رو، ذلک رو بزنید به تقویت قول سید در مفاتیح الشرایع و توقف فی غایت المراد، مرحوم شهید اولم توقف کرده، یعنی لااقل شک کرده، و حواش القواعد، این کتاب دیگه مرحوم شهید اوله، یعنی هم در غایت المرادش هم در حواشی قواعدش توقف کرده، و تبعه فی المقتصر، عرض کنم ابن فهد هلی هم در شرح مختصر، مختصر النافع، المقتصر فی شرح مختصر النافع محقق هلی که مال ابن فهد هلی است، ایشون هم تبعیت کرده از شهید اول، تو توقف تبعیت کرده، اینو گفته منم متوقفم. خب ببین اینا گزارش بود، هازا اینا رو داشته باش، ولکن الانصاف، بعضیا گفتن مرحوم شیخ انصاری 5 تا دلیل داره، کتاب، سنت، اجماع، عقل، انصاف، این پنجمین دلیلشه. هازا ولکن الانصاف ان اخبار المشهور من حیث المجموع، ببین این من حیث المجموع یعنی تک تک نگاه نکنید بعد بگید ما جواب شو دادیم، نه، جمع که میکنیم رو هم، لا یقصر ظهورها عن الصحیحه، این کمتر نیست ظهورش از صحیحه، مع اشتهارها بین الروات، ضمن این که این اخبار مشهور بین روات هم مشهوره، یعنی شهرت روائیه داره، حتی محمد ابن مسلم الراوی للصحیح، حتی خود محمد ابن مسلم که راوی اون صحیح است اینو ذکر کرده، من المرجع بعد التکافؤ عموم ادله لزوم عقد به افتراق، تازه اگر شما آخرش شکم بکنی، یعنی آخرش بگیم ما که نفهمیدیم قول اول درست شده قول دوم، میگیم اگر تعارضم بکنن تکافؤ، یعنی عرض کنم تساوی و تساقط، بعد از تکافؤ عموم ادله لزوم عقد به افتراق، عذر میخوام بعد از تکافؤ، یه لیکول بعدش بذارید، مرجع بعد از تکافؤ عموم است، این عموم خبر عن است، یعنی عموم ادله لزوم عقد به افتراق و متيقن خروج مشتری است، یعنی عموم ادله لزوم عقد به افتراق قول اول رو تایید میکنه، چرا؟ چون عموم ادله میگه هم برای مشتری به لازمه بعد از افتراق، هم برای بایه، فقط مشتری قدر یقینی است، و المتيقن خروج المشتری یعنی مشتری قدر یقینی است که این خیار رو داره، تازه مشتری هم که قدر یقینی است دوستان، مشتری که بگو آخذ حیوانه، اون قدر یقینی است، ولی قائل قول سوم میگه نه، مشتری که آخذ حیوان نیست اونم خیار نداره، فلا ریب فی ضعف هذا قول، هیچ شکی نیست در ضعف این، عرض کنم خدمت شما قول، عرض کنم خدمت شما، بله این عرضم تمام شد دیگه، این که ایشون میگه محمد ابن مسلمی که اون صحیحه رو نقل کرده خودش همین رو هم نقل کرده، این روایتش تو این نعم هنا قول ثالث تو این چند خط بعدی میاد ها، روایتش تو سه سطر آخر میاد انشالله جلسه بعد، آخر دعوانا ان الحمد لله
اللهم صل على محمد وعلى محمد. شهرت المعقل فرادت تصویر حجتن علی سیه، خب بر سید حجت، بر کسی که الان میخواد قالبی این قول بشه که حجته، سید حجت نبوده، الان ما میخواییم
الان مبنا دیگه، الان مبنا، یعنی اگر کسی بپذیرد که شهرت میتونه معید، فرض کنم دلیلی باشد حتی علیه اون کسی که قبل از این شهرت نظری رو پذیرفته، که طبیعتاً هم همینه ها، من نمیخوام بگم مخالفش الان وجود داره، اما اگر کسی این مبنا رو پذیرفت که طبیعتاً اگر کسی قبول داشته باشه شهرت فرض کنم معید هست و ترجیح میده، طبیعتاً اینجا رو هم باید بگه، همینطور که شما میفرمایید، اما علایهانن ایشون میگه خب خود سید شما نمیتونه علیه سید این شهرت رو اقامه کنی، یعنی به سید بگی آقا این شهرت علیه شما. میگه آقا من وقتی این حرف رو زدم که اصلا شهرتی وجود نداشت. بله برای من و شما ممکنه کسی علی المبنا این رو بپذیره،